أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بله، می فرماید که وحی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و الاقوى اجزاء المره و الاحوات الثلاث. ما گفتیم که اقوالی داریم، اقوال ثمانیه، که حالا اینا رو متعرض بشیم که بعد شاید بیشتر از اینا هم بشه، اقوال تسعه و عشره و اینها. قول اول همین کفایت یک بار است از گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یک بار گفته بشه کافیه. و این خب ادله ای داره، از جمله که خوندیم دیروز، چون این خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، صحیحه زراره بود که سوال میکنه ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین. تمرکز سوال سر خود همینه که ما یجزی، اونم از ما یجزی مقدار، یعنی اقل ما یجزی، که حضرت میفرماین ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثم تکبر و ترک. که این تکبر تکبیر مستحب مقدمه رکوع فتر کرد. خب این قول اول ما این قرار دادیم، این هم ادلش واضح هست و دیگه هیچ اشکالی نداره. و نسب الی المشهور، این قول هم منصوب به مشهوره، جمع زیادی از علما این را فرمودن مشهوره. و مطابق قواعد هم هست، مثلا ما این قواعد عامه ای که داریم، یعنی روایاتی که مضامین قاعده گونه دارن، مثل همون صحیحه زراره که نقل میکنه که عرض میشود تفاوت بین دو رکعت اول و دوم و رکعات اخیره که اونها ده رکعتن مما فرضها الله و اون ما بقی هفت رکعتن که ملحق شدن به توسط رسول الله که من ما سنه هم نبی هستن. اون وقت تفاوت هایی که ذکر شده، یکی این که در اون ده رکعت لیس فیه نلوه، یعنی شک در اونها باطله، مبطله، و بخلاف هفتای الحاقی. این یکی دیگه در دو رکعت اول فیهن القراءه و در همون عشر رکعات، و در اون هفت رکعت الحاقی لیس فیهن قراءه و انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر. خلاصه اینا ذکر شده. خب و حالا اینکه بعضی از روایات تحلیل را ندارن، بعضی از روایات تکبیر را ندارن، بله هازا ارشد خدمت شما، این مطابق این روایت صحیحه زراره مطابق اونا هم هست، یعنی یا اکد و بعضو و بعضا که مشتمل بر همه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، مشتمل بر همه آنچه که باید باشد بر طبق روایات متعدده که اینها همه دخیلن این اذکار، و این روایت هم جامع اون هاست. ولی یک بار خب بله، یعنی هر ذکری نه قصه باری که کار ندارن، نه مقصودتون ما گفتیم معیده، علا اشکال به چه میگیرید؟ گفتیم معیده این صحیحه به اون صحیحه دیگر که اون تفصیل داده که در دو رکعت آخر مثلا رکعات آخر چیز نیست، قرائت نیست، اون وقت شرح داده که باز عرض میشد این معید به اون از جهت اینکه اون هم همینا رو ذکر کرده و معید دیگه چه ایرادیه؟ یعنی اینا هر کدام دیگری تقویت میکنن. اون از تعداد ساکت، این هم از تعداد ساکت. خب این را دیگه تصریح داره که یجزی ان تقول این را ثم تکبر و ترکت، صریح داریم که یک بار هر شب خدمت شما. پس این مقدار واجب هست. خواهی قول اول. قول دوم این که همین تسبیح اربع واجب باشد سه بار تکرار بشه که بشد تسبیحات دوازدهگانه نتیجه تن. بله، ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات ثم تکبر و ترکه. خواهی قول ثانیه. قول دوم مدن اینو واجب قرار دادن، یعنی اگر کمتر بدی باطله. این قول از شبد لا یمکنن المساعدت علی. چرا؟ برای اینکه دلیل محکمی نداره. چند دلیل برایش ذکر شده. یکی ارشد خدمت شما روایت فقه رضویه رو گفتیم اعتباری نداره. دوم روایت رجاء ابن عبد الضحاک از امام رضا که این ذکر را اینا را میگفت و سه بار هم تکرار میکرد. یه هم خب روایت سندش ضعیفه. مضافه به این که فعل امام دلالت بر وجوب نمی کنه. با استحبام هم سازگاره. سوم یه چیزی که ابن ادریس نقل کرده در اول سرایر که همین سبحان به از زراره نقل کرده، از حریز، از حریز، از زراره، از امام علیه السلام که فرمود سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و ثلاث مرات این رو سه بار تکرار بکن ثم تکبر و ترکه. اما این که صحیح هست، یعنی حالا بحث شده که آیا این صحیح هست یا نه، از جهت این که عرض می شود چیز خودشه، طریق خودشه به این کتاب، تا کتاب حدیث ابن ادریس نگفته پس مثل مرسله میمونه. خب جواب هم که داده شد و دادیم که این مضر نیست. پس از نظر من دیروز گفتیم که پس از نظر ما این روایت تا اینجا صحیح هست. خب اما مشکلی که داره معارضه این نقل با دو چیز دیگه. یکی خود ابن ادریس در آخر سرایر روایت کرده از حریر، از زراره، از امام علیه السلام که میگوی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، میگه الله اکبر نداره. تکمله تسع تسبیحات، کاملش میکنی به نه تسبیحه. یعنی خواهی این سه بار که گفتی سه تا نه تا ثم تکبر و ترکه. این هم در به این نقام. حالا این یکی دیگه روایت دیگه صحیحه است که شیخ صدوق نقل کرده در فقیه به اسنادش الی زراره، دیگه ربطی به حریز نداره. به اسنادی الی زراره عرض می شود که روایت دیگه است. اون دیگه یقینا روایت دیگه است، چرا؟ چون روایت از طریق حریز نیست، اونا از طریق حریز بود. این روایت هم همینطور داره، ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترکه. خب اون دیگه معارضه میکنه. پس بنابراین اون نقل ابن ادریس در اول وسائل قابل قبول نیست. برای چه؟ برای که دوتا معارضه قوی داره، دوتا معارضه قوی. نقل اولیش الله اکبر هم داشت. نقل دوم خودش به عینه از حریز، از زراره، از امام بدون تکبیر و تکمله تسع مراته که تصریح هم داره به تسع مرات. یعنی نمیشه بگیم که حالا یادش رفته یا از قلم افتاده، چون تصریح میکنه تکمله تسع مرات. تسع مرات یعنی دیگه الله اکبر نباید جزه، چون اگر الله اکبر جزه شد خمکن دوازده تا. پس این دیگه تصریح به خلافه، قابل توجیه هم نیست. خب این روایت صدوق از زراره سندش هم صحیحه، این جدا غیر از اون روایت یقینا. و روایت حرید از زراره که خود ابن ادریس هم نقل کرده در آخر سرای، باز هم همین نهتایی در اولش دوازدتاییش کرده همین روایت رو. حالا آیا اینا دو روایت هم چجوریه؟ العلم عند الله. اما علا کل تقدیر این نقل وقتی که دوتا معارض این طور داشت، حالا چه یه روایت باشه اون اول و اول سرائل و آخر سرائل، یه روایت باشه که دو جا نقلش کرده و اشتباه حجت بالله حجت، که اون وقت بحثر اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه پیش میاد. خیلی خوب، اگر ما صحیحه صدوق را نمی داشتیم از زراره که قطعا روایت علاحدهیه، این بحثا خوب بود، می گفتیم که ظاهرش اینه که یک روایت و دوران بین زیاده و نقیصه است و اصل عدم زیاده مقدمه، ولی آدم معلوم میشه اونجا یادش رفته که الله اکبر بگه، ولی اول سرائر که الله اکبر رو گفته این درسته. توجه فرمایید، واسه اینکه اصالت عدم زیاده مقدمه بر اصالت عدم نقیصه، خب این حرف قابل گفتن بود، اما در صورتی که یه معید، یعنی اون نقل دومی معید دیگری نداشته، معیدی داره و اون عبارت از خود صحیحه صدوق از زراره که عین همینه، تکمله تسع تسبیحات هم داره. پس با وجود تعدد نقلی که هست و روایت هم صحیح هست و معیدش هست، دیگه نمیشه بگیم اونجا اصالت عدم زیاده مقدمه. بله، اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه در روایت واحده مقدمه، توجه فرمودین. اما تا وادامی که یه معید اونجوری نداشته باشه اون طرف دوم، اما وقتی عدلش که مبتنیه بر کمتر گفته اون معید اونچنانی که داشته باشه مثل ما نحنفی، دیگه عقلا ترجیح نمیدن. اون ترجیح اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه درسته، اما نه همه جا. در یه جایی که یه احتمال هر شبت خدمت باسات شما، احتمال این که صحیحش همون ناقص باشه، همون که کمتره اون صحیح باشه و یه معید اونچنانی داره مثل صحیحه صدوق از زراره که تصریح هم داره، دیگه نمیتونیم اونجا عمل بکنیم به این قاعده، یعنی قاعده تقدم اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه. این قاعده قبوله، اما تا مادامی که یه معارضات و اقوایی نداشته باشه با وجود یک همچه معارضه ای، ظن قوی درست میکنه که اینجا چی؟ اینجا اصالت عدم زیاده درست نیست، حق با همون اصالت عدم نقیص است. یعنی گاهی از اوقات قرائنی هست، شواهدی هست، ادله ای هست که اینا تقویت میکنن و معادله را به هم میزنن، که ما نحنفی از اون قبیله. پس در نتیجه عرض میشد خدمت شما به این روایت ابن ادریس در اول سرائر که تسبیحات دوازده تایی کرده نمیتونیم عمل بکنیم. چرا؟ چون که این معارضاتش گردن کلفته، قوی هستن. اتفاق فرمودید این دیگه بینکیف. پس بنابراین احتمال این قول دلیلی نداره، دلیل معتبری نداره. وقتی دلیل معتبری نداشت نمیتونیم قائل به وجوبش بشیم، اما استحبابشه، همین که فتوا هم دادن به استحباب سه مرتبه، یعنی این تسبیحات اربعه رو سه بار تکرار بکنی، آقایون فرمودن مستحبه. این هم از باب تسامح در ادله سنن. بالاخره روایت رجاء ابن ابی الضحاک رو که داری که دوازده تا از امام نقل کرد، فعل امام هم دلالت بر وجوب نمی کنه، ولی حداقل دلالت بر استحباب که می کنه. پس بناهن علی ذلک و همچنین روایت فخر رضوی رو طوری هستن که مشمول قاعده تسامح در ادله سنن بشود، بنابراین به مقتضای تسامح در ادله سنن حکم به استحباب میتوانیم بکنیم. پس میگوییم که تکرارش تا سه بار که بشن دوازده تسبیحه مستحب است. دیگه از باب ولو تسامح در ادله سنه حکم به استحباب بکنیم اشکالی نداره و یه معیدی هم داره برای اینکه خب این تکرار به سه مرتبه به عین همون چیزی که یک مرتبهش کافیه، نه دیگه یک مرتبهش کافیه، خب به مقتضای همون قول اول که صحیحه ضراره بود و کیفیت هم هیچ تفاوتی نداره، منتها همین یکی تکرار می شود تا سه بار. خب اگر اون دیگه ما یقین کردیم به کفایتش و صحتش، خب دوران بین الاقل و الاکثر میشه. اگر اون بخواد عدل واجب تخییری باشه لازم میاد دوران به تخییر بین الاقل و الاکثر، یعنی تخییر بین یکی و ستا که بخواهیم واجب تخییری حسابش بکنیم، تو برای اینکه اون کفایت مرده اولا خود ثابت شد با صحیحه ضراره و تکرارش به سه مرتبه چی میشه؟ تخییر بین الاقل و الاکثر. تخییر بین الاقل و الاکثر هم باطله، وقتی که باطل شد و یا خلاف عرف شد حداقل خلاف ظهور عرفی هم هست، بنابراین همون مره اولا واجب می شود و تکرارش تا سه مرتبه مستحب می شود. اینم بر حسب قواعد اصولیمون. بنابراین حالا این که دارم چیز می کنم تکرارش می کنم به خاطر این است که مرحوم سید اشاره ای به این استحباب نکرد. آیون رسما می فرمایند که گفتنش یک بار واجب و سه بار مستحب، ولی مرحوم سید اینطور نگفته. میخوایم یه ایرادی بگیریم. بله فرموده که ولاحوت از ثلاث، اینجا باید بگیم نه، این سه مرتبه رو میتونیم فتوا بدیم به اینکه این مستحبه، فتوای به استحباب میشود داد. ولاحوت عدم و ترکه، ضمن اینکه قطعا مستحب هست احتمال وجوبی هم داره ولو احتمال خیلی ضعیفی، از باب رجاء ادراک واقع میگیم احتیاط اینه که ترکش هم نکنیم، احتیاط مستحبی به خاطر احتمال وجوب. احتمال وجوب واقعا هست چون ما از واقع که اطلاعی نداریم، پس بناءً علی ذلک لرجاء ادراک الواقع احتیاط این است که ترکش نکنیم. این حرف بزنیم اشکال نداره، اما در عین حال فتوای به استحباب هم میتوانیم بدیم، میگیم مستحب مان برای اینکه دلیل داریم، قاعده تسامح در ادله سنن هم شامل میشه، فنکتی بالاستحباب ولو اینکه اضافه کنیم احتیاطا و احتیاط مستحبم ترکش نکنیم هم نداره، اونم اضافه بشه، اما فتوای به استحبابم هم به مورده. این هم حکمت خب حمله بعد تخییر میشه، هر دوی که درست شدن هم نشود بعد تخییر و بحثش بعد میاد. تصریح بر کفایت خواهی نه بحث بعد بعدن بحث بحث قول بعدیمونه دیگه. حالا سآل ایجون دخالت در قول سآلش سب کن تا برسیم. این تسبیحات ثلاثه یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله بدون الله اکبر، که همین که فرمودید صحیح ضرار که باش بحث کردیم، این قول ثالثه. حالا اجازه بدید بهش برسیم. پس تا اینجا عرض کنم خدمت شما گفتیم که این دوازده بارش تسبیحات دوازده گانه این مستحبه. القول ثالث، قول ثالث عرض کنم به خدمت شما که منصوب به شیخ صدوق هم هست و والدشون عرض می شود خدمت شما علی ابن بابوی و ابو صلاح حلبی در کافی، این دو سه نفر بهشون نسبت داده شده. و قد ورد فی صحیحه حریز ان ضراره الذی نقله الصدوق، این دلیلش عبارت است از همون صحیحه صدوق که اشاره کردیم، از ضراره به اسنادی عن ضراره که اشاره کردیم. حالا میتونیم متنش رو هم بخوانیم. این حدیث اول از باب 51 از ابواب القراءة في الصلاة. بله محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام، از امام باقر عليه السلام، انه قال لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا، قرأت نكن در ركعتين الاخيرتين اماما كنت او غير امام، چه امام باشی چه منفرد باشی چه مأموم باشی. قال قلت فما اقول فيهما، عرض کردم پس چه بگویم. فقال اذا كنت اماما او وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، دیگه والله اکبر نداره، ثلاث مرات تکمله یا تکمله، هر دوش صحیح، تسع تسبیحات ثم تکبر و ترکه. رجوع فرمونه این روایتی که در من لا یحضر شیخ صدوق نقل کرده، و عین همین را هم ابن ادریس در آخر سرائر، و حرف قبلیمون اول سرائر بود، اما یکی در آخر سرائر باز ابن ادریس به همین کیفیت نقل کرده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سه بار میگید بعد میگی الله اکبر، میرید رکوع. خب این روایت هم خود صحیحه. این چطور؟ خب اینم قائلم داره، شیخ صدوق و پدرش و ابو صلاح حلبی این مقدار قائل، این رو از شذوذ بیرون نمیاره. چون که هم معلوم قول صدوق باشه از اول تا آخر، صدوق یه چیزی گاهی مثلا میگه در اون کتاب حدیث، اما معلوم نیست که فتواش رسما این باشه. علی حال اونو نمیدونیم، اونو باید مراجعه بکنیم به کتاب صدوق، مثل همین خود من لا یحضر که گاهی ذکر کرده فتواشه، مثل هدایه، در هدایه که دیگه خودش کتاب فتواست، باید مراجعه کنیم که ببینیم به چه لحنی و به چه بیانی گفت. علی حال ولو این مقدار باشه این از شروط خارج نمیشه، و حال اون که اون قول اول که عبارت بود از سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اون مطابق مشهور بود، فتاوای جل علما مطابق اون بود و اون مطابق قواعد هم بود، برای اینکه در همون صحیحیه چیز که تفاوت بین رکعتین اولتین و آخرتین میگه و اینها، و میگه اونها فرض الله هستن، اینا سنه النبی هستن، تفاوت هاشو نمیگه. اونجا که نگاه میکنیم از کار را که گفته تکبیر هم گفته، تسبیح و تحلیل و تکبیر، توجه فرموده تکبیر داره. پس بنا ان علی ذلک عرض می شود عمله به این روایت، یعنی اشکالی که درش از خطیه هست اینه، اگر ما تابع محقق خویی شدیم که گفتیم هیچ به اصطلاح فتوای مشهور ارزشی نداره، خب کما اینکه ایشون این راه را رفته، توجه کردید، و لذا در ما نحنفی هم میگه این روایت صحیح هست با این مقتضا قابل و حجت، بنابراین مقتضای قاعده چه میشه که اون یکی اونو گفته اینم اینو گفته، از ظهور در تعیینیتشون صرف نظر میکنیم، اون یجزیه گفته یجزی، این مقدار خالو یجزی، عدل واجب تخیری هم یجزی، این یکی که الله اکبر نداره خود تفاوت داره با اون، ولو این که اون چهار تاست این نه تاست، اما اون با الله اکبر این بدون الله اکبر تفاوت دارن. بالاخره سلی هازا عرض کنم به خدمت باسات شما، بله از ظهور در تعینیتشون ساقط میشن، میشن عدل واجب تخیری، یعنی شما مخیرید بین اون و این. آره. بعد هم فرموده که چون که این مقدار زیاد اضاف بیشتره، این نو تاست و چار تاست، و لازا شاید اینم مستحب باشه و افضل باشه به علت این که زیادتر اعدادش، این نو تاست اون چار تاست. آره به این که فیلم مطلب رو تمام کرده، این بر چه اساسیه؟ این بر اساس عدم اعتنای به فتوای مشهوره، یعنی این که مشهور عمل نکردن هیچ ارزشی برای این قائل نباشیم، ولی اگر باشیم خب حالا فقط عامل ابو صلاح حلبی و صدوق و پدرش که بازم احتیاج به مراجعه داره که ما ببینیم واقعا اینا عمل کردن 100% یا نه، چون فعلا نقل شده و نسبت داده شده بهشون، علاقه به صحت النسبه خیلی خوب، و حالا ای از شذوذ خارج میشه؟ نه، از شذوذ خارج نمیشه. توجه فرمون. پس بنابراین اینجا برمیگردد میدان بحث به اینجا اتفاق فرمونده که آیا هیچ اعتنایی به عمل مشهور نداشته باشیم و به اعراض مشهور هم بالاخره مشهور عمل نکرده. توجه فرمونده جان کلام اینجاست که به نظر ما یک مقداری مشکله، مضافم به این که اون روایت نهتایی چون مشتمل بر تکبیر نیست، در خیلی روایات دیگه تکبیر هم آمده، تکبیر ذکر شده، مثلا روایاتی که اشاره کردم و روایات دیگه دارم تکبیر رو جز از کار از شد خدمت. بنابراین عرمشت احتیاط در ترکشه، حالا حداقل قضیه که خود محقق خویی هم همیشه سعی میکنه که خلاف فتوای مشهور فتوا نده و احتیاط میکنه. ما اینجا میخواهیم بگوییم که در حد احتیاط هست که بگیم احتیاط واجب رو رعایت کنه، از اون یکی استفاده کنه که هرچند مشهور بهش فتوا دادن و روایتش هم صحیح هست و تصریح به اجزا هم داره، خب مطابق احتیاط دیگه. پس بنابراین عرض میشد احتیاط در ترک این قول ثالثه از این جهاتی که گفتی، این قول ثالث. و اما قول رابع، قول رابع گفتن که 10 تسبیح، 10 تسبیح. خب اون وقت عرض شود خدمت شما شیخ، ظاهرن نسبت داده شده به شیخ، حالا اینجا یه نگاهی بکنیم. عرض کنم به خدمت شما بله قول رابع از نظر ما که قول ثانیه در نفس محقق خوی، قول رابع از نظر ما میشه قول رابع 8 تسبیحات. فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات، ثم يقول الله أكبر، فيكون المجموع 10. نسب ذلك إلى السيد المرتضى. وفي الجمل وش مينونا والشيخ في المبسوط، قلت عندي درزش بكنام جمل مال السيد المرتضى مبسوطا مال الشيخ وابن إدريس وسلار وابن براش ومال علي في الحدائق. خب اینا اگر چنانچه همشون این حرف را گفته باشن، خب دیگه این نمیشد ما اینش بکنیم به شذوز، هر میشد دیگه شاذ و نادر. اگر همه اینا گفتن، یعنی سید مرتضی گفته، شیخ هم گفته، اما اگر باید ببینیم شیخ در جمیع کتبش گفته یا فقط در مبسوط گفته. ابن ادریس هم همینطور، سلار هم همینطور، ابن براش. خب دیگه پس اینا جمعی هستن از قدما و اون وقت از شذوذ دیگه بیرون میاد. این قول اینه، ولیکن خلاف ظاهر صحیح هست، یعنی دلالتش یه مقدار ضعیف و اون که استناد کردن به همین صحیحه هر شب به خدمت باسعات شما صدوق از دلاله. بله که تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 3 مرات، ثم تکبر و ترکه. او تکبر را تکبیر مستحب قبل از رکوع قرار ندادن، آوردن و جز ذکر قرار دادن، یعنی 3 بار می سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، الله آخریش با الله اکبر اضافه میکنه، یا با الله اکبر، یا الله اکبر، بعد تکبیر دیگه میگی برای رکوع. پس اون تکبیر را تکبیر جز ذکر قرار دادن. از تکبیر مربوط به رکوع مقدمه رکوع یکی دیگه است. فلاذا گفتن 10 تا، خب 10 تا میشه دیگه، 9 تا اونها، یکی هم تکبیر در آخری، یعنی آخریشه با الله اکبر بخوان، اما 2 تای قبلی بدون الله اکبر. خب اونش نمان 10 تا. اینم قول این آقایونه، استناد هم کردن به همین صحیحه صدوق. عرض کنم به خدمت با ساعت شما و حال اون که خب خلاف ظاهره، برای این که می فرماید تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، تكمله 9 مرات ثم تكبر و ترکه. این ثم تکبر که آمد یعنی او دیگه تمام شد، یعنی او دیگه تمام شد، بعد تکبیر میگی و رکوع میکنی. پس اینه که دیگه چون عطف با ثم آمده یعنی اون ذکر تمام شد. حالا چی؟ حالا وقتی میخوای بری رکوع، خب مستحبه یه تکبیر بگی قبل از رکوع، تکبیر نسته میگی و میری رکوع. ظاهر عطف به ثم اینه. اگر یه الله اکبر جز او ذکر بود به شکل دیگه گفته میشد، گفته میشد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، تکرر او مرتين، ففي المرة الثالثة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اینطور یعنی تصریح میشد به اینجا، نه اینکه اونا رو بگه بعد با یه ثم عطف بکنه. ثم تکبر و ترکه خسارش اینه که این تکبیر دیگه ربطی به اون اذکار نداره. خود فرمونیم اگر این روایت بدیه بدتر شد، اگر این روایت که خلاف داره، اگر هم دلیل دیگری دارم خوزق نشده و چون ما دلیلی را پیدا نکردیم براش، پس بنابراین از اعتبار ساقطه، نداریم اینجا لو کار. خیلی اختلاف زیاده اینجا، عرض میشد اختلاف در فتاوا و اینا خیلی زیاده. عمل مؤمنین الان مستند به فتوای فعلیه، اما در اون موقع عمل چه بوده نمیدونیم. اختلاف فتوا هم خیلی زیاده، از موارد لوکان لبان نیست، بل به شدت خلافی قضیه. فلم یتم عندنا دلیل للقول الرابع، برای اینکه اگر این صحیح هم مقصود این نباشه، خب از ما دلیلی درک نکردیم، خودتون هم دلیلی ذکر نکردیم. و اگر مقصود استناد به این صحیح هست خلاف ظاهره. آه، این خلاصه عرض ما این. یعنی 30 مرتبه داره در خود روایت صدوق داره تکمل او تست مرده هست. نه تست تسبیحه، نه تست مرده، حق به جانب شماست. تسمع را دیداش بله، تسع تسبیحه، تکملو تسع تسبیحات، تسع تسبیحات، هر یکی یکیش یه تسبیح هست. یعنی الحمدلله یه تسبیح هست، لا 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 یه تسبیح هست، تکملو تسع تسبیحات. نه اینکه اونه که گفتی تکملو تسع مرات، واقعا معنیش این میشه که چی؟ به قول شما اگر مرات بود یعنی همه شهر بود، یعنی چه یه سیکر تا باید بخاره دیگه. هر چقدر ما درک کردیم بعضی از آقایون را که اهل وسواس بودن و یواش می خوندن، یواش می خوندن، اما تون تون می خوندن که یه بار به نظر ما مندی 30-40 تا خوند. بعد از نماز پرسید می شود آقا تو ولو حالت می خوندی ما صدا تو می فهمینی، خویا یکی یا 3 تا دیگه این چه بود که این همه خوندی؟ و احتیاطه، ضرری که ندارم به ما بل احتیاط برای که یقین بکنم. ولی آقا هم خیلی طولش میداد، هم در این در جماعت بود و این هم تون تون میخون، حساب کتاب هم نداشت که چقدر میخواد بخونه، ولی خیلی خون که بعد که گفت جمعه گفت آقا من باب الاحتیاط آقا بالاخر یقین بکنم که یکی خون نمید. این هم راجع به قول رابع. و اما قول خامس دیگه وقت تمام شده. رسول الله علیه و آله. Thank you.